ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. روزنامه گاردین اسناد جدیدی را از همکاری مایکروسافت با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد. اعتصاب سراسری یک روزه کارگران در شهرهای بزرگ برزیل برگزار شد. آمریکا 4 فروند جنگنده F-16 به مصر تحویل می‌دهد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. روزنامه گاردین در گزارشی که روز جمعه انتشار یافت از همکاری نزدیک شرکت مایکروسافت و سرویس‌های اسکایپ، آوتلوک و هات میل با سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده خبر داد. بر اساس این گزارش، شرکت مایکروسافت با پلیس فدرال آمریکا و NSI برای رصد اطلاعات دیجیتال کاربرانش همکاری وسیعی داشته است. روزنامه گاردین با اتکا به مدارک منتشر شده توسط ادوارد سنودن، شرکت مایکروسافت را متهم کرده که به NSI اجازه می‌دهد تا سیستم رمزگذاری خدمات ایمیلیش را دور بزند و به اطلاعات دیجیتالی کاربران دست پیدا کند. شرکت مایکروسافت اما در بیانیه اعلام کرده است که به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که به طور مستقیم و بدون محدودیت به محصولات و خدماتش دسترسی پیدا کند. ده ها هزار تن از کارگران در برزیل با بستن خیابان‌های شهرهای بزرگ در این کشور اعتصاب سراسری یک روزه‌ای را برگزار کردند. این کارگران به خیابان‌ها آمده بودند تا خواستار بهبود شرایط کار و مبارزه جدی با تورم شوند، اما اعتراض آنها در برخی موارد به درگیری با پلیس انجامید. در ریو دو ژانیرو نیروهای پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند. اعتراضات در برزیل از خرداد ماه آغاز شده و بزرگترین و گسترده‌ترین در 2 دهه اخیر به شمار می‌رود. مقامات ایالات متحده می‌گویند در نظر دارند در برنامه از پیش تعیین شده 4 فروند جنگنده F-16 به مصر تحویل دهند. یک مقام رسمی به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز هیچ تصمیمی برای توقف انتقال هواپیماهای جنگی یا قطع کمک‌های امنیتی دیگر به مصر گرفته نشده است. پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. آمریکا در سال 2010 میلادی، 3 سال پیش، تحویل جنگنده‌های F-16 به مصر را تصویب کرده بود. کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1.3 میلیارد دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن همچنان از به کار بردن واژه کودتا در مورد اتفاقات مصر خودداری می‌کند. و اما مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامی از زندان اوین خواستار همراهی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شده است. او در نامه خود تصریح کرده در صورتی که زندانیان سیاسی آزاد نشوند، باید به جامعه توضیح داده شود که رهبر جمهوری مایل به حل مسئله نیست. رضا جمالی از رادیو فردا.
مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای که در وبسایت نوروز نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده، از آیت الله خامنه‌ای خواسته تا به خواست رأی دهندگان به رئیس جمهوری منتخب که خواهان رفع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز هستند همراه شود. آقای تاج‌زاده در این نامه تصریح کرده که حسن روحانی در صورتی میتواند در لغو حصر مخالفان دولت موفق شود که رهبر جمهوری اسلامی دستور دهد. با این حال این فعال سیاسی دربند اضافه کرده که باید انتظارات را از حسن روحانی در حد اختیارات قانونی او تنظیم کرد. وی اضافه کرده که اگر زندانیان سیاسی آزاد نشدند، باید به جامعه توضیح داده شود که رهبر جمهوری اسلامی مایل به حل مسئله نیست. در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر و حتی پس از پیروزی حسن روحانی در این انتخابات، شعارهایی در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی و از جمله رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شنیده شد. پیشتر هم در اظهار نظرهای مشابه از سوی برخی از مقامات از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، امکان آزادی زندانیان سیاسی و رفع فضای امنیتی جامعه را در توان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده بودند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی در پاریس، درباره اینکه چرا برخی از مقامات سیاسی و منتقدان نظام عبور از فضای امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی را تنها در توان آیت الله خامنه ای می‌بینند، معتقد است که
ماهیت ساختار سیاسی قدرت در ایران و ختم شدن همه راه‌ها به بیت رهبر جمهوری اسلامی، خب طبیعتاً مسئله مهم ادامه حبس آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در منزل شخصی خودشون معطوف میکنه به خطر ماجرا توسط رهبر جمهوری اسلامی طبیعتاً. یعنی این هسته مرکزی قدرت است که باید تصمیم گیری کنه در مورد یک چنین مسئله‌ای. فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم به صراحت تاکید کرده، ابراز داشته که مسئله بازداشت این آقایون و حصر خانگی اونها تصمیمی بوده که توسط رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده.
حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود از تضمین حقوق شهروندی خبر داد. وی در جریان همایشی در ورزشگاه شیرودی و در جمع هواداران خود از تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی سخن گفت، اما توان و راهکارهای موجود برای رئیس جمهوری منتخب که بتواند به وعده خود برای آزادی زندانیان سیاسی عمل کند چگونه است؟ مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی، معتقد است که آقای روحانی مجبور است در دایره ای از محدودیت ها تلاش کند.
اینکه آقای روحانی به عنوان فرد پیروز چقدر بتونه تأثیر بذاره بر در حال اراده آقای خامنه‌ای طبیعتاً بدون تأثیر نیست آقای روحانی، اما مشخصه که ایشون مجبور است در دایره ای از محدودیت ها عمل کنه. رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه، خروجی دستگاه قضایی یک خروجی امنیتی هست بدون تردید، به ویژه در مورد رهبران و زندانیان جنبش سبز، یعنی نهادهای امنیتی اطلاعاتی هستند که زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ تصمیم میکنن و به نوعی احکام خودشون رو تحویل قضاتی میدن که در دادگاه انقلاب حضور دارن. این امید و هستش که آقای روحانی و به هر حال ترکیب جدید قوه مجریه بتونه تحلیلی رو به هر حال و تضمینی بده به آقای خامنه‌ای، بلکه فضا از این وجه امنیتیش خارج بشه و یک صورت سیاسی پیدا کنه.
پیشتر هم محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی گفته بود که مطالبات فراوان است و رئیس جمهوری هم امکانات محدودی دارد. با این حال حدود دو هفته پیش نیز مصطفی تاج‌زاده در یادداشتی دیگر نوشت که آزادی زندانیان سیاسی به تنهایی در اختیار حسن روحانی نیست.
با وجود انتقادهای سازمانهای حقوق بشری از ایران و سوریه به دلیل نقض حقوق بشر، این دو کشور قصد دارند شانس خود را برای به دست آوردن کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بیازمایند. از قاره آسیا و خاورمیانه هفت کشور ایران، سوریه، چین، عربستان سعودی، ویتنام، اردن و مالدیو بر سر چهار کرسی در این شورا رقابت خواهند کرد. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، ابتدا درباره شرایط عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل پرسیده.
برای عضویت در شورای حقوق بشر باید مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم بگیره، یعنی هر قاره یه تعدادی نماینده در شورای حقوق بشر داره و همه دولت ها میتونن درخواست عضویت بکنن، یعنی کاندیدا بشن، منتها باید رأی بیارن یا نیارن. برای اولین بار هم نیست که جمهوری اسلامی کاندیدا میشه، دو بار تا حالا جمهوری اسلامی کاندیدا شده و چون چند روز پیش از رأی گیری مجمع عمومی ارزیابیاشون به این نتیجه رسیده بود که شانسی برای اینکه عضویت اونها مورد پذیرش اکثریت کشورها و دولت‌های شرکت کننده در مجمع عمومی باشه ندارن، یعنی که داوطلبیشون رو پس گرفتن. این بار هم خب ممکنه که ایران یا سوریه یا هر دو کاندیدا بشن، ولی با توجه به متاسفانه کارنامه‌های بسیار سیاهی که هر دو دولت در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در کشورشون دارن، من بعید می‌دونم که این نامزدی به جایی برسه.
آقای لاهیجی، عضویت در شورای حقوق بشر که به گفته شما ایران تا الان دو بار هم سعی کرده و موفق نشده، چه مزایایی برای اون عضو داره که ایران در حال در صدد هست؟
منافعش منافع تبلیغاتیه. برای اینکه کشوری که به عضویت شورای حقوق بشر در میاد، یکی از پیش شرطاش اینه که با شورای حقوق بشر و با دیگر نهادهای سازمان ملل همکاری بکنه. الان بیش از 10 ساله که جمهوری اسلامی به هیچ گزارشگر سازمان ملل اجازه ورود به ایران نداده. الان 2 سالی که میدونید آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده و جمهوری اسلامی حاضر با همکاری با آقای احمد شهید نیست، احمد شهید رو به ایران راه نمیده. اما اون کشوری که با عضویت شورا در میاد، چون گفتم یکی از پیش شرطاش هم این استش که با نهادهای سازمان ملل همکاری بکنه، میتونه از این موضوع مقدار استفاده تبلیغاتی بکنه در ارتباط به دیپلماسی و سیاست خارجیش.
پس به نظر شما این اقدام ایران نمیتونه این باشه که ممکنه در سیاستهاش در مورد حقوق بشر تغییر ایجاد کرده باشه؟
بسیار خوبه، به خصوص با انتخاب رئیس جمهوری جدید. بس این که جمهوری اسلامی بخواهد در سیاست خارجیش و به خصوص در اون چیزی که مربوط به روابط بین المللیش هست با سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل تجدید نظر بکنه یا نه. اگر در بخواد همچنان بر پاشنه سیاست گذشته باشه، یعنی بسته بودن درهای ایران بر روی گزارشگران سازمان ملل، خب مسلمی که نتیجه به بار نخواهد آورد. آقای احمد شهید باید حد اکثر تا 3 ماه دیگه گزارش خودش رو به مجمع عمومی سازمان ملل بده. اگر ظرف 3 ماه آینده فرض رو بر این بگذاریم که آقای احمد شهید به ایران دعوت بشه، خب جمهوری اسلامی میتونه از این موضوع یک استفاده سرشاری رو ببره و بگوید که حالا که ما قرار رو بر همکاری با سازمان ملل گذاشتیم، بنابراین این مؤید این است که ما سیاستمون رو تغییر دادیم و بنابراین جمهوری اسلامی کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر برای اجلاس مثلا 10 ماه آینده شورای حقوق بشر خواهد شد. در این صورت است که ممکنه این تغییر سیاست یک همچین نتیجه رو در پی داشته باشه.
و آرش حسنیا و برنامه ملاقات پایان بخش این بخش خواهد بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از فعالان سیاسی ملی مذهبی استان خوزستان است. در بهمن ماه سال 88 و در گرما گرم اعتراض های پس از انتخابات آن سال، همراه با همسرش بازداشت شد. مسعود لدانی چند ماهی را در سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اهواز گذراند. آقای لدانی در این دوره به شدت تحت فشار بازجویی ها بود. پرونده مسعود لدانی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه ملی مذهبی، تشکیک در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، عدم اعتقاد به ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز ارسال شد. بر اساس گفته های خانم پروین کهزادی، همسر آقای لدانی، این فعال سیاسی ملی مذهبی در طول دوره بازجویی و دادرسی از داشتن وکیل مدافع محروم بوده است. به گفته همسر این فعال سیاسی، قاضی به استناد اعترافات او علیه آقای لدانی رأی به محکومیت این فعال سیاسی داده، حالان که خانم کهزادی میگوید اساساً دادگاهی برای او تشکیل نشده که او بخواهد در آن دادگاه علیه همسرش اعتراف کند. همسر آقای لدانی یکی دیگر از اتهامات مطرح شده در دادگاه برای این فعال سیاسی ملی مذهبی را شرکت او در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات سال 88 اعلام کرده است. اما به گفته همسر آقای لدانی، او از ناحیه یک پا فلج است و از اساس نمی‌توانسته در این راهپیمایی‌ها شرکت داشته باشد. همسر این زندانی سیاسی این موارد را همراه با شرح دشواری‌هایی که آقای لدانی در زندان کارون اهواز با آن دست پنجه نرم می‌کند، برای آیت الله صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نوشته. نامه‌ای که او می‌گوید پاسخی از پس آن دریافت نداشته است. آقای لدانی در دادگاه به 3 سال زندان محکوم شده که رأی این دادگاه در شهریور ماه سال 89 به او ابلاغ شد. اما اجرای حکم این فعال سیاسی ملی مذهبی تا دی ماه سال 91 به تأخیر افتاد، تا اینکه در دی ماه سال 91 مسعود لدانی برای اجرای حکم به زندان کارون اهواز منتقل شد. به گفته همسر این فعال سیاسی ملی مذهبی، وضعیت بهداشتی این زندان و کمبود امکانات زندان کارون اهواز باعث شده تا آقای لدانی که شرایط ویژه جسمی دارد، روزگار دشواری را در این زندان سپری کند.